tears for pay, moaning at the door. Joe's cool and the fish for pay, moaning at the door.
اثری که شنیدیم افسانه عشق بود از ساخته های استاد حسین یاحقی در آواز ابوعطا، با شعری از حسین پژمان بختیاری و آواز منوچهر همایون‌پور، برگرفته از آلبوم دیروزی ها. این اثر در سال 1338 ضبط شده و توسط ارکستر حسین یاحقی به اجرا رسیده. یاحقی همه ی زندگیش با موسیقی گذراند. مردی فروتن و خوشرو بود و به دور از خودپسندی. مثل یه پدر مهربون زندگیش رو صرف تربیت شاگرداش کرد تا فرهنگ صوتی ایران زمین آسیب‌پذیر نواهای بیگانه نشه. تسلط به بداهه نوازی و ارتباط و پیوستگی جملات هنگام نواختن، همینطور پیوستگی و هماهنگی بین تحریر جملات و استفاده از انواع تکیه ها و تحریر ها که در موسیقی ایران به طور کامل بر سه حالت صعودی، افقی و نزولی بنا شده، از امتیازات استاد حسین یاحقی بود. استفاده و توجه کلی به مقدورات و کلیه تکنیک هایی که در این ساز بین المللی نهفته، البته با توجه و بر پایه چارچوب موسیقی ایرانی، در کنار استفاده از انواع آرشه ها ویژگی های دیگر نوازندگی استاد بود. استاد حسین خان یاحقی بنابر اظهار خودش در مصاحبه برنامه قصه شمع، آهنگسازی را از سال 1318 شروع کرد. این آهنگسازی به خلق آثار جاودانی مثل برق غم با شعر رهی معیری و جوانی با شعر نواب صفا، بیخبر با شعر نواب صفا، نوروز آمد با شعر استاد تورج نگهبان و عهد شکن با شعر استاد تورج نگهبان منجر شد. ترانه هایی به یاد موندنی که از گنجینه ها و آثار ملی کشورمون محسوب میشن. مادر بزرگ یه نوار خیلی قدیمی داشت که میگفت از رادیو ضبط کرده. صدای مرحوم حسین خان یاحقی بود که از ساخت قدیمی ترین آثارش میگفت. حالا بعد از این همه سال همون صدا رو با هم بشنویم. صدای استاد حسین یاحقی در گفتگوی قدیمی در دهه 40 با رادیو ایران.
حالا بفرمید که تا به حال چند آهنگ برای رادیو ساختید؟
بنده از ابتدای آهنگسازی تا به حال هم از تصنیف و پیشترآمد و رنگ در حدود 500 آهنگ ساختم. اولین آهنگم رو در سال 1318 به منظور کنسرت که داده بودم ساختم. یعنی برای این کنسرت دو آهنگ ساختم که اشعار هر دوی آنها رو شاعر گرامی آقای رهی معیری ساختن. یکی به اسم برق غم و دیگری به اسم دیدیه من، که هر دو آهنگ هم به وسیله ارکستر گلا ضبط شد.
خوب، از این آهنگتون به کدومش بیشتر علاقه دارین آقای یعنی؟
به ترانه های برق غم، دیدیه من و جوانی خیلی علاقه دارم.
استاد حسین یاحقی سالها کلاسی در منزل خودش، چه در خیابون صفی علی شاه، چه در سراح زندان داشت و شاگردانی رو هم تعلیم داد. همینطور کلاسی رو هم در پاساژ پروانه واقع در خیابان استانبول داشت که اونجا هم به تدریس ویولون مشغول بود. اگه به طور قاطع بخوایم تاریخ و اسامی شاگردان استاد یاحقی رو ورق بزنیم، بیشک بهترین و ممتازترین شاگرد مکتب استاد حسین یاحقی، پرویز یاحقی، خواهرزاده هنرمندشه که توی موسیقی ذوقی سرشار داشت. ایشون ویولون رو به سبک دایی هنرمندش شیرین و ممتاز می نواخت. پرویز یاحقی یا صدیقی پارسی به احترامش با نام یاحقی به فعالیت هنری می پرداخت. از همون نوار قدیمی صدای زنده یاد پرویز یاحقی رو بشنویم که خاطراتش رو از دایی یعنی استاد حسین خان یاحقی نقل میکنه.
آقای پرویز یاحقی، چون شما یکی از بهترین شاگردان مرحوم حسین یاحقی هستید، فکر کردیم که خاطراتی هم از دوران تحصیل در مکتب استاد حسین یاحقی دارید که در این برنامه اگر بگید بد نباشه، و به طور کلی بگید که از چند سالگی در مکتب او به تعلیم موسیقی پرداختید و اگر نکات برجسته ای از زندگی او به خاطرتون میرسه برای ما توضیح بدید.
بسیار متشکرم. من همونطور که از نامم پیدا هست سراسر زندگیم رو در حضور استاد یاحقی که دایی من بودن و در کنار ایشون گذروندم و شاید عده زیادی از شنوندگان عزیز رادیو بدونن که من در عالم هنر هرچه هستم و هرچه شدم و هرچه دارم از مرحوم حسین یاحقی بوده. اگر بخوام خاطراتی در این مورد بگم، سراسر زندگیم پر از خاطره هست، چون عرض کردم تمام دوران طفولیت و جوانی رو در کنار استادم گذروندم، ولی از اونجایی که وقت این برنامه کوتاه هست فقط میپردازم به این که از چه سنی نزد استادم شروع به تعلیم موسیقی کردم و ایشون منو همراهی کردن و راه هنر و موسیقی رو من نشون دادن، و یکی دو خاطره که مربوط به ساختن آهنگ‌هایی هست که خوشبختانه میشنویم. من از موقعی که خودم رو شناختم و به اصطلاح معروف چشم باز کردم، دایی خودم آقای حسین یاحقی رو بالای سر خودم دیدم و طبیعتاً وجودم و گوشم از موسیقی عجین و پر بود. به همین دلیل به موسیقی علاقه فراوانی داشتم از اوان طفولیت، شاید از 2-3 سالگی، و همین علاقه شدید رو مرحوم استادم بهش پی بردن و شروع به تعلیم من کردن. اما از اونجایی که این برنامه فقط به یاد مرحوم یاحقی هست و حتما شنوندگان عزیز مایل هستند نکاتی از زندگی مرحوم استاد رو بشنوند، می‌پردازم به چند خاطره و نکته که به یادم هست. روزی به خاطر دارم قبل از اینکه استاد شروع به تعلیم من بکنند، یواشکی در عالم بچگی به کلاس رفتم، چون کلاس در منزل بود، و ویولون رو برداشتم و شروع کردم به نواختن. یعنی تقریبا میشه اسمشو بازی گذاشت. در اثر سر و صدایی که به پا شد، مادر من به کلاس اومد و گفت این کاری که تو میکنی صحیح نیست و ساز مال داییته و ممکنه بشکنه، و تقریبا این حالت نیمه دعوایی با من داشت. در همین اینجا مادرم با من بحث میکرد، ناگهان در باز شد و مرحوم یاحقی دایی جان وارد شدن و با لحن خیلی آرامش بخش و با مهربانی فوق‌العاده‌ای به مادرم گفتن که به هیچ وجه دعواش نکن و اگر قرار باشه تا از این لحظه اینو دعوا بکنیم، ذوقش در کار موسیقی به کلی از بین میره. و از من سوال کردن انگیزه تو در همون حالم بچگی چی هست برای این کار، و منم ناچار با این که بچه بودم و فکر میکردم کار خلافی کرده باشم، بی اراده گریم گرفت و گفتم که من دلم میخواد که ویولون بزنم. و فکر میکنم این اولین لحظه بود که به فکر استاد رسید در من علاقه زیادی برای فرا گرفتن موسیقی هست، و از همون لحظه تصمیم گرفتم که منو تعلیم بدم.
شکسته
صدای پرویز یاحقی رو شنیدیم که درباره دایی حسین حرف می‌زد و بعد هم تصنیف زیبای جوانی رو شنیدیم از آثار ارجمند استاد حسین یاحقی. در کنار پرویز یاحقی میشه از محمد حسین یاحقی فرزند ارشد استاد هم نام ببریم که به قول استاد نواب صفا اگر راه پدر رو ادامه داده بود و کلاس استاد رو دایر نگه می‌داشت خدمتی بزرگ بود. استاد حسین خان یاحقی ششم آبان 1347 درگذشت و در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. گورستانی با درهای بسته و شاید تنها گورستان تعطیل جهان که تعداد بسیاری از اهالی فرهنگ، هنر و ادبیات رو در خودش جا داده، بدون اینکه پذیرای مشتاقان این میراث کهن باشه، از ملک الشعرای بهار تا رهی معیری، فروغ و ایرج میرزا، روح الله خالقی و حسین یاحقی، در ظهیرالدوله همه این بزرگان مدفونن. مادر بزرگ می گفت آدمیزاد اگه هنر نبود دق می کرد. زندگی رو چجوری تحمل می کرد؟ اگه موسیقی و آهنگ نبود، شعر نبود، اگه سعدی و حافظ نبودن، اگه صاحب و مولانا نبودن، چی به سر حال دلتنگ ما می اومد؟ اگه این ستار نبود به کجا پناه می بردیم از اندوه زندگی؟ ماتلت راست می گفت. روح آدمیزاد به هوا، به خوراک احتیاج داره. آدم زنده زندگی میخواد. روح ایرانی ما به آوای آشنا دلخوشه. آوای آشنای ایرانی. روح ما با آواهای دلنگیز کوچه به کوچه این سرزمین رفیق و دمسازه. با همین نوای آشناست که به آرامش و قرار میرسه. تو این برنامه، تو ضیافت ایران آوا، هر بار به صدای تپش نواهایی از دل اقوام خوش لباس و خوش رنگ و خوش صدای ایرانی گوش می‌سپاریم. حالا بفرمایید برای شنیدن نواهایی از جان ایران زمین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام، همراهان خوب ایران آوا سلام. یک بار دیگه در جمع دوست داشتنی شما عزیزان دعوت شدیم تا در ضیافت ترانه و ترنم و طبیعت به مهمانی هنرمندان و فرهنگ دوستان ارجمند در چهار گوشه این سرزمین مادری بریم و از تازه ترین نوبرانه های شعر و موسیقی و آواز بشنویم و بهتر بشناسیم. با ما در این گشت و گذار رادیویی همراه باشین تا از زندگی در پهنه گسترده فلات فرهنگی ایران لذت ببریم و به ارتفاع این هنر متعالی افتخار کنیم. قطعه کوتاه از موسیقی دری که شنیدیم عنوانش هست لیلی جان، اثری حاصل همنوازی دو ساز محلی از شرق کشورمون با نوازندگی استاد نسیم خوشنواز. نسیم خوشنواز پسر ارشد رحیم خوشنواز هست. پدر او رضوان الله تعالی در زمان حیاتش به عنوان بهترین رباب نواز جهان شناخته می شد. ساز رباب با پهنه‌ای گسترده از دامنه اصفهان از نظر ظاهری شکلی شبیه به کشتی حضرت نوح داره، با همون چهره ستبر و مستحکم و چوبهایی در هم تنیده. اما از بطن این ساز زنده ترین آواها به گوش میرسه. همراهان گرامی برنامه ایران آوا در بخش آواهای ایرانی، اثری خواهیم شنید با عنوان فردای قشنگ، یک موسیقی محلی گوشنواز از شمال ایران گیلان. شعر این اثر از سروده های شاعر نام‌آور گیلانی جناب رحمت حقی پور هست. موسیقی از ساخته های جناب رضا سعیدی و خوانندگی با صدای آقای میر جعفر سید موسوی است که با زبان گیلکی ضبط شده. لطفاً بشنوید. امید و باور ما تویی، همدل و یاور ما تویی، دنیا با تو خوش است، فردا با تو زیباست، ای بهار سبز تو نوبر گلها هستی.
تو می امید و باور، می همدل و می یاور، قسم تره به هر کی حرف و جدای نبر. تی امر پا منم من، تی مبتلا منم من، جنب خستی فدام تر فدا منم من. عزیز دل بری تو، تی همه بهتری تو، بودی من از دانیده رشت نوبری تو. عزیز دل بری تو، تی همه بهتری تو، بودی من از دانیده رشت نوبری تو.
موسیقی جدیدی که در این لحظه برای شما انتخاب شده عنوانش هست مرا تنها مگذار، میلم و جی. یک ترانه احساسی و التجایی از غرب کشور، استان ایلام، با زبان کردی و گویش کلهوری. شاعر این اثر جناب سعید عبادتیان، موزیسین جناب امیر بشیری و خواننده جناب صادق نجفیان هستند. دل بیابانی خالی و تنهایی همچون باد در آن میتازد. دیده ها چشم به راه توست، سازها بی صدا میمانند اگر نیایی. ای مسافر مسیر کهکشان، کجایی؟ برگرد.
دلم بیا وانیک تنیاز، برلم بیرا نیهی لوانس، اتر شوار اگان یاز، شواری را دمهای دکو. ساز دستم حیران ده، جسه بند بند ویران ده، دیدم واده سران ده، چواری را دمهای دکو، چواری را دمهای دکو. میلم و جی گرم سیر بار بار، میلم و جی لی حالت بیری وار، میلم و جی دنیا به تو سریشو. میلم و جی گرم سیر بار بار، میلم و جی لی حالت بیری وار، میلم و جی
دنیا به تو سریعشو.
موسیقی محلی یک محصول خلق الصائه نیست. برای ساخت هر اثر ده ها سال تمرین نوازندگی، چندین نسل روایت و شاعرانگی از زندگی و تجربه ها و چندین سال پرورش صدا برای خوانندگی نیاز هست. موسیقی محلی میراث نیاکان ما و دانه مرواریدی از فرهنگ و باورهای ماست. با شنیدن هر ترانه بومی یک دریچه به سوی تاریخ باز میشه و تصویری از تمدن با شکوه ایرانی و اسلامی رو به ما نشون میده. اگر موسیقی مثل نقاشی میتونست در قابی روی دیوار نقش ببنده، مطمئنن پرده های روشنگری از حماسه و ایثار و افتخار و مهربانی مردمان این سرزمین رو به جهان نشون میداد. ولات به معنی سرزمین عنوان اثری است از هنرمندان خلاق اصفهانی. شاعر این اثر جناب فرهاد بختیاروند هست که شعر رو به زبان شیوای بختیاری سروده و خودش اونو میخونه. موسیقی هم توسط جناب سعید رضایی بر اساس یک ملودی محلی بختیاری تنظیم شده. ای سرزمینم، تا زنده هستم کنارت میمانم، خاک تو مقدس است. کبک های شادمانت کجا هستند؟ صدای آنها را میشنوم هنگامی که سبزه بر دشت و گل بر کوه میدمد. ای وطن، شادابی تو جانها را جلا میبخشد.
چه خوبی بالا تو تا زندم بابا تو، چه خوبی بالا تو تا زندم بابا تو، هر جا زدنم پا خاک زیر پا تو، خاک زیر پا تو. افتاب منارم کی نو سر دیارم، افتاب منارم کی نو سر دیارم، زرد که خونه کوی بیقرارم. شادی کنیم به خدا و دل و جان همه من، دست یکه بگیریم بازی کنیم سیخمون. سوزه به دشت در و گل بگیلینه کو، بر سر برد خومه کو یه به ناز و گو. سوزه به دشت در و گل بگیلینه کو، بر سر برد خومه کو یه به ناز و گو. شدی کنیم به خدا و دل و جان همه من، دست یکه بگیریم بازی کنیم سیخمون.
بهمن سرکاراتی مؤلف چندین کتاب درباره فرهنگ و زبان فارسی در جایی میگه بدیهی‌ترین شرط لازم برای شناخت ایران دوست داشتن ایرانه. بعد توضیح میده که دوست داشتن ایران به این معنی نیست که علاقه ما به میهن به تعصب ناستوده و نامعقول آلوده بشه و دوستی ما رو به خود باختگی بدل کنه. دوست داشتن ایران یعنی حرمت این مرز و بوم کهن و مردمش رو نگه داشتن، یعنی گذشته خود رو خار نشمردن، میراث فرهنگی خود رو از بین نبردن و زبان فارسی رو که از ارکان هویت ملی ماست به الفاظ بیگانه نیالودن. و مادر بزرگ به همه اینها اضافه می کرد دوست داشتن ایران یعنی گوش دادن موسیقی خوب ایرانی. وقتی
ایران و فرهنگ و شعر و فرش و معماری و موسیقی ایرانی رو بشناسی، خود به خود عاشقش میشی. عزیزانم، ضیافت ایران آوا هم به سر اومد. تو این ضیافت صداها و سازها در گذر فرهنگی ایران گام زدیم، با هم به کوچه های ایران فرهنگی سرک کشیدیم، از صداهایی سراغ گرفتیم که چه شاد و چه غمبار راوی قصه های بی دروغ ایرانن. بعد از این هم بناست که با هم به رازخانه واژه و آوا سرک بکشیم و به رموز ماندگاری جاودانه ها فکر کنیم. جاودانه هایی که از جان ایران به پرواز رسیدن تا تاریخ ما رو گواهی بدن. تاریخ حیات مردمی که از روزای افتخار و عاشقی، از اندوه و شادی ترانه ساختن. مایه دلخوشی ماست که اگه دوستانتون رو که مشتاق موسیقی هستند به این ضیافت دعوت کنیم. و اگه سفارشی برای شنیدن دارین یا پیامی برای ایران آوا، به ما بنویسید و از رهگذر سامانی پیامگیر 3900 به ما برسونید. در ایران آوا با هم هم آهنگیم. تا ضیافتی دیگر، خدا نگهدار، باغ مهربونیتون همیشه بهار.
هوای خونه امنت پر از بال و پرم کرد، مثل خاکستر خاموش عشق تو شعله برم کرد، با گذاشتم تو مسیری که فقط تو آشناشی، راهی که من ابتداشم، راهی که تو انتهاشی، راهی که تو انتهاشی.
عید قربان دل سپردن، عید قربان دل مریدن، عید جز خدا نخواستن، عید جز خدا ندیدن، عید جز خدا ندیدن.
بلد نبودم، با اشاره ها رسیدم به طواف حرم تو، به ستاره ها رسیدم با تولدی دوباره. تو منای عاشقی ها دیگه برگشتی نداره، اون دلی که مونده اینجا، اون دلی که مونده اینجا.
روی آسمون من که عبری از ماتم، اما کلید این حرم هم دست نامرمه، اما
مثل اسماعیل عاشق اومدم به شوق جانان، جونم و هدیه آوردم واسه جشن عید قربان، واسه جشن عید قربان.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت‌شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این نوبت با یکدیگر گفتگو میکنیم درباره فلسفه غیبت و از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه میابیم که فلسفه غیبت بحث این رو داره که اولا یک انسان کامل است که در پس پرده های غیب قرار گرفته و شناخت او ضرورت داره، چراشون ضرورتش دو چیز رو در اختیار آدمی میگذاره، یکی اینکه پاسخ به ضرورت میده و دیگری پاسخ به نیاز. یعنی من چه نیازی دارم به امام زمان علیه السلام؟ اولا از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام این هست. اگر نزدیکی به پروردگار متعال و بندگی او در مفاهیمی مانند ایمان، توکل، صبر، زهد، ایثار و مطرح شده، لازم عقلی است که این مفاهیم در وجود انسانی در صحنه زندگی می کند نیز نشان داده شود، تا بشریت در میل به هدف عالی وجودی خیش واقعیت چگونگی تحقق آن را درک کرده و به او از سر اعتماد و اتکای عقلی قلبی اقتدا کنند. تجسم این حقیقت هیچ جایی جز در وجود امام معصوم علیه السلام که خود قرآن ناطقه است نبوده و نخواهد بود. ببینید وقتی که آیه تطهیر نازل شد، شأن نزول آیه تطهیر، و ما میدونیم آل عبا و اون داستان بسیار درس آموز تاریخ، نشان از یه خبر بزرگ داشت و اونم این نشان اینه که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رمزگشایی شده و زبدگان زمین، خداوند ما رو برگزید. این کلمه رو خیلی مد نظر قرار بدیم. گاهی اوقات دیدید یه دی، حالا ما جوانتر هم بودیم، به ذهن ما هم خطور میکرد، به دیگران هم به ذهنشون خطور میکنه، چرا ما نه؟ چرا ما انتخاب شدگان نیستیم؟ در حالی که در مدل انتخاب یه شرایطی باید احراز بشه. شما الان درک میکنید، میگید آقا یه مجموعه، یه مؤسسه آگهی داده، یه سری شرایط رو نوشته، اون کسانی که در زندگی قبلی و گذشته خودشون تلاش‌های زیادی کردند امروز برای همین آگهی ساده آمادگی دارن. در نظام خلقت هم وقتی امیرالمؤمنین میفرماید ما انتخاب شدگانیم، یعنی یک شرایطی که در وجود این افراد هست. و لذا وقتی فلسفه غیبت رو میخوانیم میگیم یک انسان کامل قرآنی که ما به او نیازمندیم و او برگزیده خداست و خداوند فرموده که زمین رو از برگزیده خودم خالی نمی کنم، چون قوام زمین به حضور و قیام او در زمینه. یعنی تا مادامی که او برگزیده خدا، محبوب خدا که شرایط خودش رو داشت که احراز شد، پسندیده واقع شد، اون پسندیدگی خدا یکی از مزد و پاداش‌هاش هم اینه که زمین بدون او نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. از منظر امیر مؤمنان علی علیه السلام سعی کردم که یه نگاه 360 درجه و جامعی رو که حضرت در مورد انسان کامل و فرزندشان مهدی علیه السلام حتی دارند رو ارائه بدم. یه نتیجه‌ای رو بگیرم. بنابراین بر اساس تبیین دو اصل، اصالت غیبت و فلسفه عقلانی غیبت، ضرورت وجود امام و امام عصر علیه السلام در عالم هستی برای هدایت انسان امری ضروری، لازم و حتمی است.
در سایه‌سار نخل ولایت،
امام معتقد به تبیین بود. تبیین یعنی مردم رو در جریان مسائلی که باید بدانند با زبان مناسب قرار دادن. خود امام از آغاز نهضت، از اول نهضت، از سال 1341 با مردم حرف زد، برای مردم تبیین کرد تا آخرین سال عمر او که این نوشته های امام بزرگوار در سال آخر عمر مبارک ایشون جزو برترین نوشته های ایشان است. خطاب به مردم، خطاب به حوزه های علمیه و طلاب و علما و دیگران، خطاب به دانشگاهیان و دیگران. امام وقتی تبیین میکرد، این نکته رو من خوب عرض کنم، تبیین امام فقط تحریک احساسات نبود، هم احساسات رو هدایت میکرد، هم استدلال میکرد، عقلها را قانع میکرد. عقلها را قانع میکرد، هم با دلها حرف میزد، هم با مغزها حرف میزد. میتوانست اینجور تبیین کنه. این تبیین هم یکی از چیزهاییست که در مجموعه استقلال ملی کشور ما که رکن اصلی فعالیت امام هست می گنجه.
پدر، پسر، روح الله. نویسنده ابراهیم حسن بیگی. راوی فاطمه رکنی. صدا بردار طناز سلیفی، سینا احمدی پور. موضوع را به عرض آقا رساندم و ایشان ترتیبی دادند که او صاحب یک دست لباس کامل و کفش شد. سال 61 ملاقاتی با امام داشتم. وقتی مقابل در حیات منزلشان رسیدم، پیرمردی که یک کیسه بادام به همراه داشت با لهجه ترکی گفت: آقا، اگر خدمت امام مشرف میشید، خدمتشون عرض کنید پیرمردی از ارسباران مدت طولانی در راه بوده و میخواد خدمت شما برسه. و بعد گفت: میخوام این کیسه بادام رو تقدیم امام کنم. به او قول دادم که پیغامش را به امام برسانم. وقتی نوبت ملاقات من شد، دیدم که آقایان محلاتی، انوری، موحدی کرمانی، نمایندگان امام در سپاه و ژاندارمری و شهربانی کل کشور هم به ملاقات آمدند، که امام به آقای ثانی گفتند: به آنها بگویید فعلا من خستم و نمیتوانم آقایان را ملاقات کنم. من پیش خودم گفتم: وقتی امام نمایندگان خود را نمیپذیرند، چگونه میتوانم مسئله درخواست ملاقات آن پیرمرد آذربایجانی را بگویم؟ ولی به هر حال آن ماجرا را گفتم و امام هم بلافاصله فرمودند: بگویید بیاید. وقتی پیرمرد وارد شد، امام تا کمر خم شدند و با او احوال پرسی گرمی کردند. در آن ایام که رژیم بعثی تهران را بمباران می کرد، روزی آقای انصاری آمدند و به امام گفتند که از وزارت اطلاعات نامه ای آمده که خبر موثقی داریم که امشب جماران بمباران خواهد شد. خواهش ما این است که امشب جایتان را عوض کنید. امام با لبخندی به او گفتند: یعنی چه؟ شما چرا این حرف را می زنید؟ آقای انصاری خیلی ناراحت شدند. هرچه اصرار رو التماس کردند که امام آن شب را به پناهگاه بروند، ایشان قبول نکردند. بعد که به اتاق من آمدند، موضوع را به من گفتند. من به امام گفتم: خب آقا چرا گوش نمی کنید؟ خندیدند و گفتند: این حرف ها چیه؟ من اگه قرار باشد بمباران هم شود، در همین صندلی و در همین اتاقم هستم. مگر همه مردم در پناهگاه هستند که من باشم؟ گفتم: بله، همه غیر از شما به پناهگاه میرن. در ضمن همه مردم که خونشون هدف دشمن نیست. گفتن: چه فرقی میکند؟ پاسداری که سر کوچه ما ایستاده که در پناهگاه نیست، او اینجا ایستاده که من به پناهگاه بروم. گفتم: همه میرون. الان در جماران هم پناهگاه ساخته شده، این دستور دولته. گفتند: نه، اینطور نیست. آن پاسداری که به خاطر من در بیرون ایستاده، من هم به خاطر او از اتاقم بیرون نمی روم. شما بروید پناهگاه. گفتم: اگر شما نروید، ما هم نمی رویم. گفتند: نه، شما باید بروید. آن شب امام به پناهگاه نیامدند. فردای آن روز که من نامه وزارت اطلاعات را دیدم، مشاهده کردم امام یک غزل عرفانی پشت آن نامه نوشته بودند. فکر کردم ما اصلاً کجاییم و امام کجا؟ شبیه همین خاطره را مرحوم حاج احمد آقا نقل کردند که بد نیست آن را نیز بخوانی. یک روز بعد از ظهر حدود 7 الی 8 موشک به اطراف جماران اصابت کرد. خدمت امام رفتم و عرض کردم اگر یکی از موشک‌ها به کاخ صدام بخورد و صدام طوری بشود ما چقدر خوشحال می‌شویم. حالا اگر موشکی به نزدیکی‌های اینجا بخورد و سقف این اتاق پایین بیاید و شما یک طوری بشوید چه؟ امام در پاسخ گفتند والله که من بین خودم و آن پاسداری که در سراحی بیت است هیچ امتیاز و فرقی قائل نیستم. والله اگر من کشته شوم یا او کشته شود برای من فرقی نمی کند. من گفتم ما که می دانیم شما این گونه هستید اما برای مردم فرق می کند. امام فرمودند نه، مردم باید بدانند اگر من جایی بروم که بمب پاسداران اطراف منزل مرا بکشد و مرا نکشد، من دیگر به درد رهبری این مردم نخواهم خورد. من زمانی می توانم به مردم خدمت کنم که زندگیم مثل زندگی مردم باشد. اگر مردم یا این پاسداران یا کسانی که در این محل هستند یک طوریشان بشود، بگذارید به من هم بشود تا مردم بفهمند همه در کنار هم هستیم. گفتم پس تا کی می‌خواهید اینجا بنشینید؟ به پیشانی مبارکشان اشاره کردند و فرمودند تا زمانی که موشک اینجا بخورد. محسن جان، این خاطره را هم بد نیست بخوانی. یک روز که به اتفاق نمایندگان امام در روزنامه کیهان و اطلاعات یعنی شهید شاه چراغی و آقای دعایی خدمت امام رسیدیم، آقای خاتمی وزیر وقت ارشاد هم حضور داشتند. ایشان ضمن ملاطفتی که به ما داشتند فرمودند روزنامه ها اینطور نباشد که چیزهای مربوط به مرا چاپ بکنند و مرتب عکس از من در صفحه اول بیاورند و تیترهای بزرگی از من بزنند. بعد فرمودند روزنامه ها مال ما نیست، مال مردم محروم است، مال طبقات متوسط است. اگر یک کشاورز خوب کار کرد، عکس او را بیاورید و در صفحه اول به جای عکس من چاپ کنید. محسن جان، شاید دوست داشته باشی بدانی اخلاق و رفتار امام در منزل با همسر و فرزندانش چگونه بوده است. دانستن این مسئله برای همه ما جالب و جذاب است، به خصوص برای خارجی هایی همچون دوستت آلن که آنها تصورشان از رهبر چیز دیگری است و شاید آنچه ما درباره رفتار و کردار امام می شنویم اگر او بشنود باورش برای او مشکل باشد. حق هم دارد. رفتار امام شبیه رفتار و کردار هیچ یک از سران کشورهای جهان نیست. علاقه امام به کودکان و به خصوص به نوه‌هایش زبانزد همه اهل بیت ایشان بود، به طوری که رابطه صمیمی و گرم امام با نوه کوچکشان علی تا حدی برای مردم ایران نیز روشن شده بود. یادداشت‌هایم در این باره زیاد است. به چند مورد از آنها اکتفا می کنم. امام به کودکان علاقه زیادی داشتند. ایشان همیشه نصیحت می کردند که تا پیش از مکلف شدن بچه ها را راحت بگذاریم تا آزادانه بازی کنند. موانع را از سر راه آنها برداریم و کمتر به آنها امر و نهی کنیم. بیشتر خاطرات من از امام، خاطرات مربوط به برخورد ایشان با علی پسر 5 ساله‌ام است. علی علاقه بسیاری به آقا داشت. امام هم او را دوست داشتند. همیشه می گفتند من خودم بچه داشتم، اما علی چیز دیگری است. علی هم عشقش آقا بود. هر روز به اتاق ایشان می رفت. دوست داشت با عینک و ساعت آقا بازی کند. یک روز که ساعت و عینک آقا را برداشته بود، و علی گفتند علی جان، عینک چشمهایت را اذیت می کند. زنجیر ساعتم خدای ناکرده ممکن است به صورتت بخورد. صورتت مثل گل است. ممکن است اتفاقی برایت بیفتد. علی عینک و ساعت را به امام داد و گفت بیایید یک بازی دیگر بکنیم. من می شوم آقا، شما هم بشوید علی کوچولو. امام قبول کردند. بعد علی گفت خب، بچه که جای آقا نمی نشیند. امام کمی خودشان را کنار کشیدند. علی کنار امام نشست و گفت بچه که نباید دست به عینک و ساعت بزند. امام خندیدند و عینک و ساعت را به علی دادند و گفتند بگیر، تو بردی. علی خیلی دوست داشت وقتی مردم به حسینیه ی جماران می آمدند او هم برود. بار اول که رفته بود گمان کرده بود مردم به خاطر او آمدند. وقتی به خانه برگشت به من گفت من که رفتم حسینیه مردم شعار دادند. تازه آقا هم با من آمده بود. یک روز که همه دور هم جمع بودیم علی گفت من می شوم امام، مادر هم سخنرانی کند، آقا هم بشوند مردم. علی از من خواست که سخنرانی کنم. من کمی صحبت کردم و بعد به آقا اشاره کردم که شعار بده. آقا هم همانطور که نشسته بودند شعار دادند. علی گفت نه نه، باید بلند شی، مردم که نشسته شعار نمیدن. بعد آقا بلند شدند و شعار دادند. یادم میآید روزی یکی از بچه های مرحوم اشراقی که نوه امام بود به راه رو آمد و یک لنگ کفش برداشت و گفت میخواهد امام را بزند. من دنبالش دویدم تا لنگ کفش را از او بگیرم، ولی او در را باز کرد و به داخل اتاق رفت. تا رفتم او را بگیرم امام دستشان را بلند کردند و به من فهماندند که کاری نداشته باشم. بچه 3-4 بار با کفش به امام زد. بعد امام او را بغل کردند و بوسیدند و گفتند بابا جون، اگر من به شما میگویم که به این کاغذها دست نزنی، به این خاطر است که اینها مال مردم است و من باید آنها را بخوانم و جواب بدهم و اگر پاره پاره شوند پیش خدا مسئولم. اگر ما یک روز دو روز به خانهشان نمی رفتیم، وقتی می آمدیم می گفتن کجا بودید شما؟ اصلا مرا می شناسید؟ یعنی اینقدر متوجه اوضاع بودند. یک روز که وارد شدم دیدم آقا توی حیاط قدم می زنن. تا سلام کردم پرسیدن پس بچه‌ات کو؟ جواب دادم نیاوردم، اذیت می کند. امام به حدی ناراحت شدند که گفتن اگر این دفعه بخوایی بدون فاطمه بیایی خودت هم نیا. من گفتم آقا شما چرا اینقدر این بچه ها رو دوست دارید؟ چون بچه های ما هستن دوستشون دارید؟ می گفتن نه، من به حسینیه که می روم. اگر بچه ای باشد حواسم می رود پیش آنها. بعضی وقتها که صحبت می کنم می بینم که بچه ای گریه می کند یا بچه ای دارد دستکان می دهد یا اشاره به من می کند، حواسم می رود به بچه. تعدادی از این خاطرات از آن دست خاطراتی است که هر وقت پدرت آنها را می خواند لبخندی می زد و می گفت خاطرات مربوط به همسران و در مجموع زنها بود. از جمله آنها یک روز در خدمت امام ایستاده بودم و دخترهایم نشسته بودند. ایشان با ناراحتی به بچه ها گفتند بلند شوید بروید. اصلا وقتی مادر شما جلوی شما ایستاده شما چرا نشسته اید؟ بلند شوید از جایتان. امام بارها می گفتند این که می گویند بهش زیر پای مادران است، یعنی باید اینقدر جلوی پای مادر صورت به خاک بمالی تا خدا تو را به بهشت ببرد. یک بار هم امام به یکی از دخترانشان گفتند حاضرم ثوابی را که تو از تحمل شیطنت فرزندت میبری با ثواب تمام عبادات خودم عوض کنم. امام هیچگاه وقتی خانم در منزل بود تنها غذا نمی خوردند. یعنی اگر سفره را پهن می کردند و غذا در سفره آماده بود و خانم از اتاق بیرون رفته بودند، امام دست به غذا نمی زدند تا خانم تشریف بیاورند و بنشینند و با یکدیگر غذا بخورند. من ندیدم امام به خانمشان بگویند در را ببندید. بارها و بارها می دیدم که خانم می آمدند و کنار آقا می نشستند. ولی امام خودشان بلند می شدند و در را می بستند و حتی پا می شدند و به من هم نمی گفتند که در را ببندم. یک روز من به آقا گفتم خانم که داخل اتاق می آیند همان موقع به ایشان بگویید در را ببندند. گفت من حق ندارم به ایشان امر کنم. خانم می گویند امام وقتی یک دکمه پیراهنشان می افتاد می گفتند می شود این را بدهید بدوزند؟ نمی گفتند خودت بدوز. یا احیانا اگر روز بعد دوخته نشده بود نمی گفتند چرا ندوختید. می گفتند کسی نبود بیاید بدوزد؟ لذا تا آخر عمرشان هیچ وقت به خانم نگفتند یک لیوان آب به من بده. در یکی از روزها که نوبت شستن ظروف به عهده من بود، احساس خستگی می کردم و از خواهرم خواستم که به جای من ظرفها را بشوید، اما او قبول نکرد. نزدیک ظهر وقت نماز بود. امام برای تجدید وضو رفته بودند که به علت طولانی شدن غیبتشان نگران شدم و به جستجویشان سری به آشپزخانه زدم. ناگهان متوجه شدم که امام تمام ظرف‌ها را شستند. گفتم آقا این چه کاریست که انجام دادید؟ گفتند من حرف تو را شنیدم. فکر کردم نوبتی هم که باشد نوبت من است. یک روز که هوا برف و باران بود، امام از اتاقشان بیرون آمدند که وضو بگیرند. من قبلا محوطه دستشویی را تمیز کرده بودم. قبل از اینکه امام وارد شوند، نوهشان حسین آقا از بیرون آمد و به محوطه دستشویی رفت. چون کف کفششان گلی بود، آنجا گل شد. بعد که بیرون آمد و امام وارد دستشویی شدند، حسین آقا مرا صدا زد و گفت: بیایید ببینید امام دارد چه می‌کند. من نگاه کردم، دیدم امام تی را برداشته و دارند کف دستشویی را تمیز می‌کنند. محسن جان، درباره علاقه امام به خانواده شهدا هر چه بگویم کم گفتم. گفته های بسیاری را در این مورد نوشتم و تنها چند مورد آن را برای تو خواهم نوشت. همینقدر بدان که امام از بدو ورود به ایران در سال 57 که از فرودگاه به مزار شهدا در بهشت زهرا رفتند تا آخر عمرشان لحظه ای از یاد خانواده شهدا غافل نبودند و همیشه می گفتند ما هر چه داریم از شهداست. مادر شهیدی از اهواز برای ملاقات آمده بود. نامه ای نیز نوشته بود. ولی موفق به دیدار امام نشده و دو سه روزی در همون حوالی مانده و سپس به اهواز برگشته و نامه ای نوشته بود که ای امام، من به تهران آمدم ولی موفق به دیدار و ملاقات شما نشدم. امام با دست خط خودشان روی این نامه نوشته بودند: تا این مادر شهید را به ملاقات من نیاورید، من به ملاقات کسی نمی آیم. یک بار خانم ایتالیایی نامه‌ای به امام نوشته بود که همراه آن گردنبندی طلا ارسال کرده بود. در نامه لغتی وجود داشت که مترجم می گفت این لغت انگلیسی نیست و لذا ترجمه کامل نامه مدتی معلق ماند و ما نمی توانستیم درباره آن گردنبند اهدایی اقدامی کنیم. بعد که موفق شدیم نامه را به طور کامل ترجمه کنیم، معلوم شد یک زن مسیحی ایتالیایی است که در نامش به امام عرض کرده بود: من عیسی مسیح علیه السلام را در وجود شما متجلی دیدم و شما را واقعا روح خدا یافتم و اگرچه شما را ندیدم ولی احساس می کنم که در زمان مسیح زندگی می کنم. و حیات مسیحی از طریق شما در وجود من دمیده شده است. و ادامه داده بود که من به دلیل علاقه‌ای که به حضرت مسیح و به شما به عنوان تجسم حضرت مسیح در این عصر دارم، گرانبهاترین و نفیس‌ترین یادگار ازدواجم را به شما هدیه می کنم تا در هر راهی که صلاح می دانید مصرف کنید. وقتی ما مضمون نامه را همراه گردنبند خدمت امام بردیم، گردنبند را گرفتند و کنار دستشان در جعبه‌ای که قلمدان ایشان بود گذاشتند. فردای آن روز فصل زمستان بود و ملاقات‌ها هم تعطیل بود. ما در محضر امام بودیم. بچه رزمنده مفقود الاثر را برای ملاقات آورده بودند. چون تنها توی حیات ایستاده بود، احساس غربت کرده و صدای گریه‌اش بلند شد. امام سرشان را بلند کردند و داخل حیات را نگاه کردند و با لحنی خشن فرمودند: دیدید بچه ای دارد گریه می کند. چرا این بچه اینجاست؟ چرا گریه می کند؟ قضیه را گفتم. فرمودند: همین الان بیاوریدش داخل. بچه را آوردیم. آثار ناراحتی در چهره امام از دیدن این دختر بچه کاملا مشهود بود. بچه را داخل اتاق آوردیم. آقا دو دستشان را دراز کرده او را در آغوش گرفته و به سینه‌شان چسباندند و با او شروع به صحبت کردند. لحظه ای نگذشت که دیدم آن بچه در آغوش امام متبسم شد و امام آن گردن بند زن ایتالیایی را به گردن بچه انداختند. لحظه ای بعد کودک در کمال خوشحالی اتاق امام را ترک کرد. محسن جان، می‌خواهم خاطراتی از آخرین روزهای زندگی امام خمینی را برایت بنویسم. مسائل مربوط به پس از رحلت را خودت از نزدیک دیده‌ای و می‌دانی. اما بسیاری از ما اطلاع دقیقی از آنچه در روزهای آخر به وقوع پیوست نداریم. امام با مرگ چگونه کنار آمدند؟ لحظه های آخر حیات را چگونه گذراندند؟ تاریخ از زبان فرزندان و نزدیکان امام به این سوالات جواب می دهد. هنوز تصمیم عمل جراحی حضرت امام حتمی نبود. بعد از ظهر این مسئله قطعی شد. همان شب هم قدری قلبشان ناراحتی پیدا کرد. من جرأت نگاه کردن به صورت آقا را نداشتم. امام به خانم گفتند: خانم، نصیحت می کنم که در مرگ من هیاهو نکنید. خانم گفتند: این چه حرف هاییست که می زنید؟ آبگوشتتان را بخورید. امام فرمودند: نه، آبگوشتم را نمی خورم. فردایی هم در کار نیست. موقع رفتن به بیمارستان که شد، امام همانطور که از سرازیری کوچه پایین می رفتند گفتند: این سرازیری که من می روم دیگر از آن بالا نمی آیم. این جملات را با لبخندی بیان می کردند که چندین معنی داشت. ایشان به حاج احمد آقا سفارش می کردند که خانم را تنها نگذارند. پس از آنکه تصمیم پزشکان برای عمل و بستری شدن امام قطعی شد، ایشان هنگام وداع با اهل منزل گفتند: من برای همیشه از پیشتان می روم و دیگر باز نخواهم گشت. اهل منزل گفتند: شما باز خواهید گشت و سلامتی خود را دوباره باز خواهید یافت. ولی امام دوباره تکرار کردند: اما این بار می دانم که بازگشتی در کار نیست. سپس خطاب به همسر حاج احمد آقا گفتند: به پدرتان تلفن بزنید و بگویید که برایم دعا کند و از خداوند بخواهد مرا بپذیرد و عاقبت مرا ختم به خیر گرداند. هنگامی که منزل را به طرف بیمارستان ترک می کردند، حاج احمد آقا کنار در ایستاده بود. امام در حضور دکترها و پرستارها به ایشان اشاره کردند و سید احمد نزدیک آمد و امام گونه او را بوسید. این منظره را تا آن لحظه کسی مشاهده نکرده بود و این خود گویای علم امام به رفتن بدون بازگشت بود. Thank you. امام 10 روزی را که در بیمارستان بودند خیلی درد کشیدند. بعضی اوقات می دیدیم که اشک در چشمانشان است. یک بار که خانم پرسیدند آقا چه می خواهید؟ پاسخ دادند مرگ می خواهم. دکترها می گفتند که درد امام کشنده است. ولی تعجب می کردند که امام اینقدر صبورند. ایشان وقتی تا مغز استخوانشان از درد می سوخت، با هر کس که ملاقات می کردند، حتما لبخند می زدند و به گونه‌ای برخورد می کردند که او رنجور نشود. دکترها می گفتند، امام خودشان می خواستند بروند. هر جا را که درست می کردیم، جای دیگرش بیمار می شد. دکتر عارفی گفته بود، هر چه ما تک زدیم، بدن اما پاتک زد. حاج احمد آقا گفته بود، آقا شانس ندارد، باید دعا کرد. فقط 2% شانس دارند. شب ما در بیمارستان بودیم. خانم خیلی گریه می کردند. به دکترها گفتند مثل اینکه نه دعاهای ما و نه کوشش شما در برابر دعاهای خود امام کاری از پیش نمی برد. یک وقتی امام از مرحوم شاه آبادی عارف بزرگ نقل می کردند. در موقع مرگ شیطان کوشش می کند انسان را به گونه ای از یاد خدا غافل کند. آن چیزهایی را که مورد علاقه‌اش است، جلوی چشمش می آورد. شاید به همین خاطر بود که ایشان با این که به علی، پسر حاج احمد آقا، آن همه علاقه داشتند، ولی از 3 روز مانده به فوتشان گفته بودند، علی اینجا نیاید. امام دائم در حال ذکر بودند. حتی در موقع به هوش آمدن، اول لبهایشان آرام می جنبید که وقتی گوش می دادند می شنیدند که ایشان الله اکبر می گویند. ساعت 10:20 شب بود که امام جان به جان آفرین تسلیم کردند. پس از 10 روز تحمل درد کشنده آرام گرفتند و حدود ساعت 2 بعد از نیمه شب، یعنی همان زمانی که امام نماز شب خود را می خواندند، جنازه معطرشان را به خانه کوچکش بردند، یعنی همان خانه‌ای که مردم به حضورشان شرفیاب می شدند. تختی چوبی آوردند و جنازه را بر روی آن گذاشتند. حاج احمد آقا و عده‌ای دیگر از برادرها نیز حضور داشتند. بدن او را غسل دادند. چند روز پیش خدمت همسر امام رسیدم. عرض کردم آیا به تازگی خوابی از حضرت امام دیده ای؟ فرمودند اوایل بیشتر ایشان را در خواب می دیدم، اما حالا کم شده است. و بعد فرمودند چند شب پیش آقا را خواب دیدم که لباس مرتبی بر تن داشته و کناری آرام و مؤدب مثل همیشه نشسته بودند. به ایشان عرض کردم آقا آنجا چگونه است؟ فرمودند خیلی سخت و با دقت به حسابها رسیدگی می کنند. خیلی مواظب باشید. مواظبت کنید، مواظبت کنید. محسن جان، تو نوجوان بودی که قیامت را دیدی. آن روزها قیامتی در ایران برپا شده بود. میلیون‌ها نفر، مرد و زن، از سراسر کشور راهی شده بودند تا زمین‌های بایر غرب بهشت زهرا را با اشک خود آبیاری کنند، تا در مصلای بزرگ تهران شاهد عروج روح بلند امام باشند. چه شبهایی بود آن شبها، انگار شب قدر بود، شب نزول ملائکه بر زمین. کمی چشم بصیرت می‌خواست تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را در جمع داغداران ببینی. نمی‌توانم باور کنم امام زمان در سوگ امام خمینی اشک نریخته باشد، مگر می‌شود در جمع چند میلیون عزادار و داغدار قرار گرفت و اشک نریخت. آن روزها همه می گریستند در داخل و خارج. حتی در آسمان ها می شد صدای گریستن ملائکه را شنید. که بود این مرد؟ چه کرده بود این مرد؟ مگر غیر از این بود که نهضت پیامبر اسلام را احیا کرد؟ مگر او با ملتی که این همه دوستش داشت اسلام را احیا نکرد؟ مؤمنان را در برابر شیاطین سربلند نکرد؟ و او در مقابل این عزت و احترامی که به مسلمانان جهان و دین اسلام داد چه می‌خواست؟ باید گفت هیچ، جز جلب رضایت خدا. و او خدا را همیشه و در همه حال ناظر اعمال خود می‌دید. همیشه می‌گفت شما و ما همه در محضر خدا هستیم. همین جا که نشسته ایم و با هم صحبت می کنیم، محضر خداست. همه پیش چشم خدا هستیم. همه در علم خدا هستیم. خدا در همه جا حضور دارد. و هو معکم اینما کنتم. خیلی عجیب است. مردی با آن اقتدار و هیبت، مردی با آن همه عظمت که پشت ابرقدرت ها را لرزاند، وقتی در کنار جوانان رزمنده قرار می گیرد، وقتی قرار است خودش را با مردم پا برهنه مقایسه کند، بدون ریا می گوید، من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت می برم. من احساس حقارت می کنم وقتی من با این چهره ها مواجه می شوم و این قلب هایی که واسطه توجه به خدای تبارک و تعالی این طور در چهره ها اثر گذاشته است، احساس حقارت می کنم. من غیر از دعا که بدرقه شما کنم چیزی ندارم. محسن جان، پسرم، سخنان بسیاری از امام را درباره موضوعات مختلف گردآوری کردم که دلم می خواهد همه آنها را برایت بنویسم. بگذاریم. به عنوان پایان بخش این نامه فرازی از وصیت نامه امام را انتخاب کردم که برایت می نویسم. انشاءالله تابستان امسال که از درس و مشق دانشگاه فارغ شدی، کمر همت را خواهی بست و گوشه های از نهان این گنج بزرگ را خواهی شناخت. با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا، از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصور و تقصیرها بپذیرند و با قدرت و تصمیم اراده به پیش بروند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد، که خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. قربانت مادر.
به فاصله چند ماه بعد از فوت زعیم بزرگ شیعه، جلسات درس آیت الله خمینی شلوغ‌تر می‌شود. اما مطابق برخی از گزارش‌ها، تعداد شاگردانش به رقمی حدود 1200 نفر می‌رسد. خمینی که زمانی از حیث شلوغی جلسات درس و تعداد شاگرد بعد از بروجردی در مرتبه دوم قرار داشت، اکنون به واسطه پیگیری مسائل و رخدادهای سیاسی اجتماعی بیش از پیش مورد توجه دستگاه‌های امنیتی است. راهی که من انتخاب کرده ام راهی است که مردم خواهان آن می باشند و اگر من هم مثل دولتی ها حرف بزنم مردم مرا هم طرد خواهند نمود. روح الله، روایت مستند زندگی امام خمینی، اثر هادی حکیمیان.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 10 تا 25 سوره مبارکه هجر گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء وَإِنَّ